برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و با سلام به شما شنونده های گرامی، علاقمندان به کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. این کتاب را محمد علی آذرشب گردآوری کرده و ناشر آن انتشارات انقلاب اسلامی است. رسیدیم به فصل ششم این کتاب با عنوان سایه خورشید. روزهای نخست نهضت. پس از قیام امام، قوم با فعالیت‌ها و تحرکات متوالی به خروش آمد، ولی این فعالیت‌ها بر محور سازمان و تشکیلات نبود. همه اسلامگرایان هر یک مطابق سلیقه خود عمل می‌کردند. هیچ کس، حتی امام، به سازماندهی این فعالیت‌ها نمی‌اندیشید. من الان طلابی را که فعالیت‌های مختلف داشتند با اسامی آنها به یاد دارم. یک گروه مشغول توزیع اعلامیه‌های امام بودند. گروهی اعلامیه‌ها را با دستگاه مخصوص پولیکوپی می کردند، گروهی با امام تماس می گرفتند و در امور مختلف به ایشان مشاوره می دادند و نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح می کردند. برخی از آنها امام را در جریان رخدادهای سیاسی اجتماعی و نظامی قرار می دادند. برخی هم به عنوان حلقه وصل میان امام و علما بودند و برخی که کاری پیدا نمی کردند در منزل امام آرام و قرار می یافتند. لذا اتاقهای منزل امام پر بود از طلاب. حتی اگر امام نیز در میانشان حضور نداشت، طلاب پیرامون امور مختلف علمی و سیاسی با بحث و گفتگو با هم می پرداختند و گاهی حاج آقا مصطفی فرزند امام نیز در بحثشان شرکت می کرد. افراد غیر طلبه هم در اوقات نماز به خانه امام می آمدند تا با ایشان نماز بخوانند و در مجالس روضه امام حسین علیه السلام در خانه ایشان نیز شرکت می کردند. بیوت سایر مراجعی که در نهضت شرکت داشتند، مانند بیت آقای گلپایگانی و آقای مرعشی نجفی نیز همین گونه بود. اما محور و شخصیت برجسته و جدی این میدان شخص امام بود. ایشان تنها متکی به خود بود و به هیچ کس اتکا نداشت، حالان که دیگران متکی به ایشان بودند. من متصدی وظایف و مأموریت‌های بسیاری بودم، از جمله تکثیر اعلامیه‌های امام با همراهی تعدادی از دوستان در منزل آقا سید جعفر شبیری و سپس تحویل آنها به گروه دیگری از دوستان برای توزیع. تکثیر اعلامیه‌هایی که از سوی افراد و شخصیت‌های سیاسی منتشر می‌شد، هر اعلامیه که به دست ما می‌رسید و برای انتشار مناسب بود، تکثیر و توزیع می‌کردیم. نوشتن اعلامیه‌هایی با امضاهایی که جنبه کلی داشت، مانند گروهی از علما یا گروهی از طلاب، چون این اعلامیه‌ها امضا کنندگان مشخصی نداشت، از لحن شدید و تندی برخوردار بود. مشاوره دادن به امام در مسائل مختلف. یکی از مواردی که اکنون در این زمینه به یاد می آورم این بود که با اتفاق برادرم سید محمد و شیخ علی حیدری، یکی از شهدای حزب جمهوری اسلامی، و شیخ حسین ابراهیمی دینانی، دکتر و استاد فلسفه در حال حاضر، با بیت امام رفتیم و به ایشان پیشنهاد دادیم که اعلامیه مناسبی برای توزیع در موسم حج صادر کنند. باید دارم که امام از این ابتکار عمل ما ابراز خوشحالی کردند و گفتند من آن را آماده کردم. گاهی نقش رابط میان امام و دیگر علما را ایفا می کردم. با حاج آقا مصطفی خمینی دوستی صمیمانه‌ای داشتم. او هم از جایگاه ما در نزد امام و نقش ما در نهضت اسلامی آگاه بود. وجود این رابطه در تسهیل تحرکات ما در نهضت مؤثر بود. به خاطر دارم که آقای هاشمی رفسنجانی مأمور گردآوری اخبار بود. امام با او 200 تومان داده بودند. او با آن پول یک رادیوی بزرگ برای گوش کردن به اخبار و مطلع ساختن امام از آن خریده بود که این رادیو شاید حالا هم موجود باشد. مسئولیت‌های تشکیلاتی. من و برخی از دوستان در امور تشکیلاتی که در قم کاری جالب و ابتکاری بود سرآمد بودیم. نخستین تشکیلات بین علما را در قم پیریزی و این نامه داخلی آن را تدوین کردیم. من به اتفاق برادرم سید محمد در تنظیم این آیین نامه داخلی مشارکت داشتیم. برادرم در تدوین این قبیل امور ذوق ویژه‌ای دارد. در خلال نهضت از زمان آغاز آن تا خروج من از قم حدود یک سال و نیم چند تشکیلات ایجاد کردیم که برخی همزمان با هم بود و برخی هم در توالی یکدیگر. گروه علمای قم که شمار بسیاری از علما را در بر داشت همین تشکیلات بود که بعدها نام جامعه مدرسین به خود گرفت. بسیاری از اعضای کنونی این جامعه از نقش من در تأسیس این تشکیلات بی‌خبر بودند و هنگامی که آقای امینی این موضوع را با آنها گفت برخی شگفت زده شدند. تشکیلات دیگر گروه 11 نفره بود. این 11 نفر عبارت بودند از من، آقای هاشمی رفسنجانی، برادرم آسید محمد، آقای مصباحی یزدی که کاتب این جلسات بود، آقای امینی، آقای مشکینی، آقای منتظری، آقای قدوسی، آقای آذری قمی، آقای حائری تهرانی و آقای ربانی شیرازی. آقای مصباحی یزدی صورت جلسات را در یک دفتر با زبان رمزی که خود آن را اختراع کرده بود و با خطوط علوم غریبه شباهت داشت می نوشت و برای اینکه بیشتر ردگم کند در آغاز دفتر نوشته بود کتابی در زمینه علوم غریبه یافتم و آن را رونویسی کردم. شاید آن نوشته ها الان نیز موجود باشد. یک گروه دیگر هم بود که شامل برخی اعضای گروه قبلی به اضافه آقای ربانی املشی و شیخ علی اصغر مروارید می شد. مأموریت این گروه تصمیم گیری درباره مسائل تبلیغی بود، از جمله طراحی برنامه برای منبر رفتن طلاب در شهرهای مختلف در نخستین ماه رمضان بعد از قیام 15 خرداد با منظور افشای جنایات رژیم شاه در قم. من در این برنامه تصمیم گرفتم به زاهدان بروم، همون جایی که برای بار دوم بازداشت و زندانی شدم. زندانهای طاغوت. وقتی در عنفوان جوانی ندای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از همان آغاز نهضت ایشان لبیک گفتم و راه مقاومت در برابر قدرت حاکمه ستمگر را در پیش گرفتم، می دانستم این راه راهی پر از اشک و خون است. لذا از نظر روحی برای همگونه زجر و شکنجه آمادگی داشتم. وقتی با نخستین تجربه بازداشت در شهر بیرجند روبرو شدم، این آمادگی در من آشکارا ظهور یافت. در نتیجه همین آمادگی علارغم زندان‌ها و بازداشت‌ها و تهدیدها و انواع جنگ روانی و شکنجه بدنی توانستم به لطف و فضل و توفیق خداوند راه را ادامه دهم. از آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 تا پیروزی انقلاب اسلامی 6 بار بازداشت و زندانی شدم. 1 بار هم بازداشت و سپس تبعید شدم. دفعات بیشماری هم برای بازجویی و تحقیق با مقر ساواک فراخوانده شدم. مقدمتاً باید بگویم که نظام‌ها و قوانین موجود بر اساس حکمت و مصلحت انسانی از موضوع زندان غافل نبودند. در شریعت اسلامی نیز زندان احکام خاص خود را دارد. در جمهوری اسلامی هم زندان هست، اما بدون آن که بخواهم منکر وجود برخی اشتباهات شوم در جهت اصلاح زندانیان و بازپروری و گاه آموزش کار با آنها تا پس از خروج افراد از زندان بتوانند زندگی آبرومندی را در پیش بگیرند. ولی در زندانهای شاه وضع چنین نبود، زیرا آن زندانها یا برای انتقام جویی بود یا به این هدف بود که شخص در توقیف بماند تا نتواند کاری انجام دهد. این واقعیت را من شخصا در تمام دوران رنج و زجری که در زندانهای طاغوت کشیدم لمس کردم. ضمناً بد نیست پیش از بیان خاطرات زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مطالبی را یادآور شوم. یکی این که در بازداشتگاه‌های روحانیان در آغاز کار چندان سختگیری نمی‌شد، یعنی افراد روحانی در آنجا زیاد نمی‌ماندند. شکنجه بدنی هم نبود، اما تمام ویژگی‌هایی که برای زندان‌های شاه برشمردم وجود داشت. رفته رفته همراه با اوجگیری نهضت اسلامی بازداشت روحانیون نیز سخت و سخت‌تر شد و شکنجه و انواع فشارها و احکام طویل المدت و این گونه برخوردهای سخت و خشن را در کار آوردند. دیگر این که در 16 سالی که با نخستین زندانی شدنم آغاز شد و با بیرون آمدن از تبعیدگاه در جریان انقلاب اسلامی پایان یافت، روحانیون به صورت گسترده‌ای بازداشت شدند. تعداد روحانیون بازداشتی در این مدت به نسبت از تعداد بازداشتی های هر یک از گروه های سیاسی دانشگاهی یا بازاری بیشتر بود. حتی گاهی تعداد آنها از تعداد بازداشتی های سیاسی کل گروه ها بیشتر می شد. همچنین مجموع زمانی که در سالهای یاد شده در زندان گذراندم کمی بیش از 2 سال می شود. اما این زمان را چندین برابر باید حساب کرد، زیرا در اغلب این موارد من در سلول بودم و هیچگاه در بندهای عمومی نبودم. سلول در مقایسه با بند عمومی مثل زندان در مقایسه با بیرون زندان است. انسان در سلول روز شماری می کند تا بلکه به بند عمومی منتقل شود، گویی دارد به سمت آزادی از زندان می رود. ولی من هرگز روی بند عمومی را ندیدم. با توجه به مطالبی که از دوستانم راجع به بند عمومی می شنیدم که در آنجا فرصتی برای آموزش دادن و آموزش گرفتن بین خودشان و معاشرت با هم و انجام برخی ورزش ها دارند که من غالبا از آن چیزها محروم بودم، خیلی اشتیاق دیدن آنجا را داشتم. پس از این مقدمات خاطرات نخستین زندان را شروع می کنم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب خون دلی که لعل شد. خاطرات حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. فصل 7، حماسه اشک. افشاگری علیه رژیم. در خرداد ماه 1342 محرم 1383 هجری قمری که کشتار بزرگ تهران و برخی شهرهای دیگر اتفاق افتاده بود و صدها تن از مردم به قتل رسیده بودند، من در بیرجند بودم. رفتن من به آن شهر و در آن هنگام با هدف افشاگری و رسواسازی رژیم حاکم، به ویژه حد که حرمت علما و روحانیون در مدرسه فیضیه قم و نیز به قصد افشای برنامه برنامه‌هایی که رژیم برای نابود کردن هویت اسلامی ملت مسلمان ایران طراحی کرده بود صورت گرفت. قلعه علم. من بیرجند را از این جهت انتخاب کردم که این شهر دژ امیر اسدالله علم بود. او در آن زمان نخست وزیر بود، ولی بعدها تا آخر عمر ظاهراً مقام وزارت دربار را داشت، اما در واقع جایگاهش خیلی از این مقام بالاتر بود. او یکی از رجال قدرتمند کشور بود و در جلد دوم خاطرات فردوست جایگاه علم در ایران بیان شده است. خانواده علم به خاطر خدمات صمیمانه‌شان به انگلیس‌ها این جایگاه را به دست آورده بودند. آنها در شیوع و رواج تریاک در منطقه خراسان نقش مهمی داشتند. بنابراین این خاندان در مزدوری و خدمت به بیگانگان سابقه دیری ندارد. من پیش از این سفر نیز دوبار به بیرجند رفته بودم و نفوذ و سلطه این شخص را در آن منطقه مشاهده کرده بودم. در مراسم و مناسبات دینی خطبه به نام علم خوانده می شد. همه علمای دینی در مجلس شرکت می کردند و وای بر کسی که شرکت نمی کرد. در محرم یکی از سالها که در بیرجند بودم می شنیدم که سخنران در ابتدای سخنان خود عباراتی در ستایش و حمد و ثنای علم به عربی می خواند. بیشتر اعیان و بزرگان بیرجند به طور مستقیم یا غیر مستقیم جزو خدم و شام و نوکران علم بودند. حتی چهره های معروفی مانند رئیس سابق جزیره کیش از نوکران علم بودند. شاه وقتی میخواست برای مدتی استراحت کامل کند به بیرجند میرفت و در یکی از باغهای علم اقامت میکرد. این باغهای ویژه با شرابها و آشپزهای زبردست خود مشهور بود.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
گریه سیاسی. من در بیرجند دوستانی داشتم که طی دو سفر قبلی با آنها آشنا شده بودم. روز سوم محرم به بیرجند رسیدم. البته برای کسی که بخواهد در یک منطقه منبر برود، روز سوم محرم دیر است. سخنران باید اندکی پیش از محرم بیاید تا برایش مجلس را مهیا کنند. در این حال دوستان برای من فرصت منبر رفتن در چند مسجد را فراهم کردند. روز هفتم محرم فرا رسید و این همان روز موعودی بود که امام خمینی رحمت الله علیه توصیه کرده بود سخنرانها افشاگری علیه رژیم شاه را آغاز کنند. روز هفتم مصادف با جمعه بود. کار را به گونه‌ای ترتیب دادم که به مجلس بزرگی در مسجد مصلا دعوت شوم. تا نزدیک مغرب فرصت شروع سخنرانی فراهم نشد، زیرا مقرر بود سخنران دیگری پیش از من به منبر برود. این سخنران به شکل غیر معمولی سخنان خود را طول داد. من نگران بودم که این فرصت گرانبها از دست برود، اما او 20 دقیقه پیش از نماز مغرب وعظ خود را خاتمه داد و من منبر رفتم. در این اجتماع انبوه تمام آنچه را که در سینه داشتم بیرون ریختم و همه چیز را گفتم. سخن را با بیان نقشه بیگانگان برای جدایی دین از زندگی آغاز کردم و با شرح توطئه رژیم شاه علیه اسلام و مسلمین و علمای دین ادامه دادم. بعد هم با توصیف ماجرای مدرسه فیضیه آن را به پایان رساندم. حوادث روز دوم فروردین را که شرح دادم مردم به گریه افتادند و شور عظیمی بر مجلس حاکم شد. سپس که معمول همیشگی منبر را با ذکر مصیبت حسین ابن علی علیه السلام پایان دادم، اما گریستن مردم بر امام حسین از گریه آنها بر ذکر مصیبت فیضیه بیشتر نبود. دوستان گرامی، ادامه کتاب خون دلی که لعل شد را در برنامه آینده برای شما خواهیم خواند. تا آن زمان خدا نگهدار.